مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی با تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام و مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و از استادان بنام فلسفه، فقه و حدیث بهره برده و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردان نیز تربیت نمود و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه‌اش به خاک سپردند. همچنین گفتیم که دومین اثر مشهور و ارزشمند این دانشمند ایرانی تفسیری است که او بر قرآن مجید نوشته است. در دوره طبری که به دوره کلاسیک تاریخ تفسیر مشهور است، آثار با حجم بیشتر نسبت به تفاسیر دوره های پیشین آفریده شد که تفسیر طبری در رأس آنها قرار دارد. طبری در تفسیر خود علاوه بر ارائه آرای گوناگون تفسیری، به نقد این آرا نیز پرداخته و در نهایت یک رأی را انتخاب کرده است. دوستان، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری برای تفسیر آیات قرآن مجید یک الگو و مسیر مشخص دارد و آن مسیر را بر پایه روش خود در تفسیر هر آیه طی می کند. الگویی که او اختیار کرده بدین گونه است که پس از ذکر هر آیه در بحث مقدماتی به بیان دیدگاه خود در تفسیر آن آیه و وجوه مختلف قرائت آن و سپس در صورت وجود به ذکر سبب نزول پرداخته است. ریپین، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ویکتوریا، بر این باور است که اصطلاح شأن نزول احتمالاً اولین بار از سوی طبری به کار رفته است. طبری سپس با نقل کامل سلسله سند به ذکر روایات مربوط به آن آیه پرداخته و با نازک اندیشی به داوری میان آنها می نشیند و سرانجام رأی خود را محتاطانه و در بیشتر موارد کوتاه بیان می کند. واحد تفسیری او در تفسیر سوره های نخستین قرآن تنها بخشی از آیه است و هرچی در تفسیر پیش می رود، این واحد به یک آیه کامل و در سوره های پایانی به گروهی از آیات تبدیل شده است. طبری در بحث مقدماتی که در ذیل هر آیه ارائه داده برای بیان دیدگاه تفسیری خود که بیشتر توضیح واژگان و اصطلاحات مشکل آیه است، از دیگر آیات قرآنی، اشعار جاهلی، علوم لغت، نحو و بلاغت عربی بهره برده است. این شیوه یعنی استفاده از اشعار عهد جاهلی عرب پیش از طبری نیز متداول بوده است. به باور دکتر پیر هیس، اظهار نظرهای تفسیری طبری در این بخش نشان می‌دهد که رویکرد او در تفسیر آیات قرآن بر اساس مبنای فکریش رویکرد واژگان شناختی است و او در تفسیر به دنبال بیان معانی واژه هاست. به اعتقاد دکتر هیس، طبری با وارد کردن روایات تاریخی برخی آیات توانسته است تفسیر خود را از سطح صرفاً واژگان شناختی در تحلیل و سطح تاریخی نیز وارد کند. طبری در بخش نقل روایات تفسیری، روایات مربوط به هر آیه را بر اساس همسانی های دلالتیشان دستبندی می کند. این چیدمان ویژه به او کمک می کند تا ذهن مخاطب خود را از جهتگیری به سوی هر فهمی غیر از فهم سنتی از آیه منحرف کند. طبری همچنین با ارائه این طبقه بندی دقیق اجازه نمی دهد تا کتابش به آشفته بازاری از روایت تبدیل شود. طبری در بخش نقل روایات به خوبی از دانش وسیع خود از زبان عربی، قرائت و تاریخ که طی مسافرت های طولانی به سرزمین های مختلف تحصیل کرده بود در نقد روایت بهره برده است. طبری در ذیل آیات الاحکام و آیاتی که در بردارنده مسئله کلامی اند به طرح و نقد آرای فقهی و کلامی مذاهب مختلف پرداخته و در پایان دیدگاه خود را نیز بیان کرده است. البته در این بخش از تفسیر طبری گاه برخی روایات ضعیف نیز بدون نقد و بررسی نقل شده است که با توجه به دقت طبری شیوه او در کل اثر برای پژوهندگان و منتقدان بسیار عجیب به نظر می رسد. شیوه انتخاب دیدگاه صحیح از بین روایات متعدد و نقد این روایات تابع اصولی است که از مبانی روش شناختی او سرچشمه گرفته است. طبری در انتخاب روایت صحیح به چند نکته مهم توجه دارد. نخست آن که علما بر آن روایت اجماع داشته باشند. دیگر این که اگر در روایتی نظر لغوین و مفسران با هم مغایر باشد، طبری نظر مفسران را بر نظر لغوین ترجیح می دهد. دیگر این که طبری معنای ظاهری آیه را تا زمانی که دلیل قرآنی و یا روایی برای کنار گذاشتن آن وجود نداشته باشد ترجیح داده است. همین امر موجب شده است که عده او را به این دلیل ظاهر مذهب بدانند.
شب نازنین یارا، شبی بیارا خلوت ما به جلوه خود، نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما. تایم کس چه رو ای گل، چهره پنهان می کنی از نگاه من، به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما، به جلوه خود نازنین یارا شبی
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری. درباره آقای طبری و تفسیری او با هم صحبت میکنیم. دوستان، درباره منابع طبری در نقل روایات تفسیری میتوان گزارش هایی در آثار متقدمان همچون یاقوت هموی یافت، اما از آنجا که خود او به منابع اشاره نکرده است در این باره نمیتوان سخن دقیقی گفت. با استناد به اسناد استفاده شده در تفسیر طبری میتوان گفت که طبری از حدود 50 تا 100 اثر از میراث گذشتگان که بین سالهای 50 تا 250 هجری قمری در زمینه‌های گوناگون علم فراهم آمده بهره گرفته است و به آثار هم اسران خود نیز توجهی نشان نداده است. بهره‌گیری طبری از این حجم عظیم از منابع موجب شده است تا برخی از مستشرقان همچون کوپر او را نه یک مفسر بلکه تدوینگر یک اثر تفسیری بدانند. همچنین از آنجا که منابع او بیشتر کتبی و در برگیرنده مطالب تفسیری مؤلفان خود و معاصران آنها بوده اند، اغلب سندهای او به صحابه و تابعین منتهی می شود و کمتر سندی را می توان یافت که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ختم گردد. به همین دلیل اسرائیلیات به کتاب او راه یافته است. تفسیر طبری پس از نگارش در محافل علمی آن روزگار شهرت و محبوبیت چشمگیر یافت. گزارش ابن ندیم از استنساخ دو نسخه از این تفسیر توسط یحیی ابن عدی در فاصله کوتاه پس از نگارش آن برای فروش در دیگر سرزمین‌های اسلامی تأییدی بر این سخن است. شهرت و رواج جامع البیان مشهور به تفسیر طبری در صداهای بعد و در دیگر نقاط جهان اسلام نیز ادامه یافت. اشارات منابع گوناگون در صداهای مختلف به برتری این اثر در کنار خلاصه هایی که در صداهای بعد از این کتاب در سرزمین‌های گوناگون جهان اسلام صورت گرفته است و خوبی این موضوع را روشن می‌کند. شاخص‌ترین علت برجستگی تفسیر طبری در میان تفاسیر نگاشته شده در دوره‌های مختلف آن بود که این اثر بر رغم آن که دایرة المعارف از روایات تفسیری بود به نقد روایات پرداخت و موجب شد تا دوره نگارش تفاسیر محض به پایان برسد. همین مسئله و نیز حجم عظیم از روایت تفسیری که طبری گردآوری کرده بود موجب شد تا جامع البیان از نظر مضمون منبع پرمایه و از نظر روش الگویی مناسب برای قالب آثار مهم تفسیری پس از خود قرار بگیرد. منتقدان و محققان علل متعددی برای اهمیت و شهرت این اثر نزد دانشمندان اسلامی صدهای مختلف ذکر کردند. نخست این که تفسیر طبری با نقل حدود 38400 روایت مختلف گزارش لحظه به لحظه از رویدادهای تفسیری پیش از خود را ارائه داده است. در واقع این اثر با جای دادن بسیاری از آثار مفقود در تار و پود خود منبع مناسبی برای بازسازی آنها و یا دست کم اظهار نظر درباره آنهاست. از سوی دیگر از آنجا که مؤلف ضمن بهره‌گیری از رشته‌های گوناگون علم از جمله برخی علوم قرآنی به طرح دیدگاه دانشمندان آن علوم در عصر خیش پرداخته است، کتاب او منبع پرارزش برای آگاهی از وضعیت آن علوم در آن روزگار و نیز شناخت جریانات فکری آن دوران به شمار می رود. طبری در تفسیر برخی آیات مربوط به قصص قرآنی از برخی روایات اسرائیلی بدون نقد و بررسی آنها بهره برده که همین موجب خردگیری برخی از منتقدان بر اثر وی شده است. هرچند که استفاده از روایات اسرائیلی در آن روزگار امر رایج بوده است و از این قبیل روایات را در دیگر متون تفسیری و حدیثی نیز می توان یافت. حریری معتقد است که استفاده از روایات اسرائیلی نزد طبری کاربرد شعر جاهلی در بیان معنای یک واژه قرآنی را داشته و فقط در جهت تأیید مضمون آیه به کار می رفته است. جایگاه ویژه تفسیر طبری در فرهنگ اسلامی و نیز نزد خاورشناسان موجب شده است تا کارهای گوناگونی درباره آن صورت بگیرد. دوستان و یاران همراه، با پایان یکی دیگر از مجموعه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. یک جهان سپاس. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا سخن دیگر و برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.